أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفضلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان، انشالله که صحیح و سالم موفق و مؤید باشید. در پناه امیر المؤمنین همه خیرها و برکات شامل حال ما و شما بشه انشالله. و اون الله الكریم، به خطبه 190 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه 190 که عنصر محوری او تقوا و یاد مرگ و توصیفاتی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه راجع به هم بهشت و هم جهنم داره، توصیفاتی که انصافاً انسان رو به فکر فرو میبره و به تعبیر خود حضرت برای کسی که عاقل باشد این توصیفات کافی است که او سر به راه بشه و مسیر حق را ادامه بده. حضرت فرمود: احمده شکرا لانعامه و استعینه على وظائف حقوقه. من حمد میکنم خدای بزرگ را، علت این حمد من شکرا لانعامه است. حمد من شکر است در مقابل نعمت هایی که خدای متعال به من ارزانی داشته. برای تشکر از نعمت های فراوانش حمد میکنم او را. و استعینه على وظائف حقوقه، طلب کمک میکنم، طلب عون میکنم از خداوند بر اداء حقوقش. وظائف حقوقه یعنی وظیفه هایی که به عهده من گذاشته است از حقوقش. حالا اینکه مقصود حقوق واجب مثل نماز و روزه باشد علیکم السلام و رحمت الله، یا مقصود همین اعضا و جوارح و فکر و عقل و هوش و استعدادی است که خداوند به ما داده و ما در مقابل او باید خدا را شاکر باشیم، در هر صورت فرمود خود ما به تنهایی نمیتوانیم از عهده شکر خدا به در بیاییم، بلکه باید خداوند کمک کند ما را. استعینه علی وظائف حقوقه، از خداوند طلب عون میکنیم برای ادای وظایفش. بقیه عزیزان صدا ندارند. در ادامه فرمود: عزیز الجند عظیم المجد. خداوند اون کسی است که جند او و سپاه او عزیز است. عزیز عرب به اون زمینی که اصطلاحاً ارض ازاز که میگوین، ازاز با عین، یعنی زمینی که نفوذ ناپذیر است. خداوند سپاهی دارد که این سپاه خدا نفوذ ناپذیر است، شکست ناپذیر است. هیچ کسی نمیتواند لشکریان خدا را از پا در بیاورد. عظیم المجد است. مجد به معنای عظمت و گستردگیه. کسی که شکوه او گسترده است مجد داره. فرمود خداوند عظیمی است که عظمت او گسترده است. تمام هستی را عظمت او و شکوه او فرا گرفته است. این قسمت اول بود که ما در مقابل نعمتهای خدا باید حمد کنیم، شکر کنیم و البته وظائفی که به دوشمون گذاشته شده را انجام بدیم. در ادامه فرمود: و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. من شهادت میدهم که هیچ پیغمبری به عنوان پیغمبر خاتم نیست مگر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. که این پیغمبر خاتم دو ویژگی دارد: یک عبد است و دو رسول است. و مقدم کرد عبودیت را بر رسالت. اگر کسی به مقام رسالت رسید، این پارتی بازی نیست، این وراثت نیست، این که طایفه ای به عنوان پیغمبر قبول بشن، خیر، اینها ابتداءً به مقام عبودیت رسیدن و کسی که به مقام والای عبودیت برسد شایسته رسالت خواهد بود. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله دعا الى طاعته و قاهر اعداءه جهادا عن دینه لا یثنیه عن ذالک اجتماع علی تکذیبه ولا التماس لاطفاء نوره. فرمود این پیغمبر سه ویژگی دارد، سه کار مهم انجام داد، کار و تلاش بسیار مهمی که او انجام داد در وهله اول دعا الی طاعته بود، مردم را دعوت کرد به سمت طاعت خدا، مردم را سوق داد، حرکت داد، راه را برای اونها باز کرد، مسیر را تبیین کرد تا مردم به طاعت خدا برسند. از اینجا معلوم می شود که وظیفه انبیاء صرف تبلیغ نبوده، بلکه تبلیغی که نتیجهش طاعت باشد. مردم را یه وقتی هست خانواده بچهشون رو تحت فشار میگن تو باید محجبه بشی، یه وقتی هست که خانواده جوری برای او برنامه ریزی میکنن که او با علاقه و اشتیاق خودش مسیر حجاب و عفاف رو در پیش میگیره. فرمود پیغمبر کاری کرد که مردم نه فقط به عبادت ظاهری بلکه به طاعت که روح عبادت است رو بیاورند. کار دوم پیغمبر چه بود؟ در این مسیری که شرک و بت‌پرستی رواج داشت، اگر کسی میخواهد بیاید و مردم را به خدا دعوت کند، به توحید دعوت کند، یه عده‌ای سر راهش قرار میگیرند، با او دشمنی میکنند. پس کار دوم پیغمبر این بود، قاهر اعداءه. پیغمبر پیروز شد، قهر و غلبه پیدا کرد بر دشمنان خدا، جهادن اندینه. علت چه بود؟ پیغمبر با اونها پدرکشتگی داشت برای اینکه از اونها خوشش نمی اومد. فرمود خیر، جهادن اندینه، برای جهاد در راه دین، تا دین را از دست دشمنان خارج کند. به تعبیر امیرالمؤمنین فرمود ان هذا الدین، ای آقای مالک بدان که این دین در تسلط اشرار قرار گرفته، دشمنان و مشرکین در بر او غالب شدند، اونها سوار بر دین شدند. به جای این رو خطاب به امویان فرمود. عرضم اینه که یک زمانی بود که این گونه بود، پیغمبر شرک را خواست کنار بزنه، خب به عزیزانی برخورد، به کسانی برخورد، علیکم السلام و رحمت الله. وقتی که برخورد و قاهر اعداءه، پیغمبر با قهر و غلبه بر دشمنان پیروز شد. چرا؟ جهادن اندینه، برای اینکه جهاد کند در مسیر دین. این دو تا وظیفه. وظیفه سوم چیز فرمود لا یسنیه ان ذالک اجتماع علی تکذیبه. همین که پیغمبر بر اونها قهر و غلبه کرد، از جهت نظامی بر اونها پیروز شد، اونها دست بر نداشتن، مسیرشون رو از اینجا به بعد دیگه تهاجم فرهنگی شکل گرفت. وقتی که جهاد نظامی و جنگ نظامی رو نتونستن پیروز بشن، حالا شبیخون فرهنگی شروع شد. اینها آمدند به پیغمبر نسبت کذب زدن، دروغگو گفتن، ساحر گفتن، شاعر گفتن. فرمود پیغمبر کار مهم سومش این بود که در مقابل هجمه فرهنگی ایستاد. لا یسنی، یسنی به معنای روبرگرداندنه. پیغمبر را منصرف و روگردان نکرد ان ذالک. ذالک یعنی جهاد در مسیر دین. باعث نشد پیغمبر دست از جهاد بردارد. چه چیزی؟ اجتماع علی تکذیبه. تمام این قوم و قبیله دست به دست هم دادن بگن پیغمبر دروغ گوست، تهمت زدن، افترا زدن. ولی همه این اجتماع ها باعث نشد پیغمبر دست از مسیرش بردارد. والتماس لاطفاء نوره، اینکه همه دشمنان دست به دست هم دادن تا نور پیغمبر را خاموش کنند، باعث نشد پیغمبر دست از مسیرش برداره. اون دوتا کار اول خیلی مهم بود، یکی دعوت به طاعت بود، یکی غلبه نظامی و فیزیکی بر دشمنان بود. ولی این کار سوم خیلی مشکل تر از اون دوتا کاره. یه وقت دشمن ظاهر است، روبروی تو ایستاده، شمشیر در دست، انسان می جنگه. صحبت آنجاست که یک وقت عده آمدن پیغمبر رو ترور شخصیتی کنن، جایگاه او رو در بین جامعه از بین ببره. ولی پیغمبر در مقابل همه این جنگ های احزابی که یکیش احزاب فیزیکی بود و صدها جنگ احزاب روانی بر پیغمبر تحمیل شد. دست به دست هم دادن که از جهت شخصیت پیغمبر او رو از بین ببرن، ترور کنند. ولی پیغمبر مقابل همه این اجتماع بر تکذیب و التماس بر خاموشی نور ایستاد. در ادامه امیرالمومنین فرمود خب او که توحید، این هم که نبوت، فاعتصموا بتقوى الله، شما هم بالاخره وظیفه ای دارید، شما هم باید کاری انجام بدید. وظیفه شما چیست؟ این است که واعتصموا بتقوى الله، اعتصام پیدا کنید، چنگ بزنید به تقوای الهی. اون جمله معروف رو که شنیدیم واعتصموا بحبل الله، اون حبل الله چیست؟ امیرالمومنین اینجا تفسیر میکنه واعتصموا بتقوى الله، تقوى الله و حبل الله جای هم قرار گرفتن. معلوم میشه اون حبلی که اونجا فرمودند همین تقوایی است که امیرالمومنین بیان میکنه. فاعتصموا بتقوى الله فان لها حبلا وثيقا عروته، فرمود چنگ بزنید به ریسمان تقوا، چرا که ان لها، برای این تقوا یک حبلی است، حبل یعنی همین تنابهای رشته‌ای، یک رشته تنابهایی است که اینها وثیقند، محکمند، عروته، یعنی وثیقن عروته. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. عروه به معنای دستاویزه، این دستگیره در رو میگن عروه، جره هایی که در تناب میندازن که انسان دست بگیره از او بالا بیاد به اینها میگن عروه. فرمود جره هایی که در تقوا، این تناب تقوا جره هایی دارد. شما خیالتون راحت باشه این گره ها محکم است، اگر به اون چنگ بزنید میتونید خودتون رو از چاه دنیا بالا بکشید. تعبیر حضرت خیلی تعبیر قشنگی است، میفرماید شما داخل چاه دنیا افتادید، برای اینکه از این چاه نجات پیدا کنید حتما باید یک دستاویزی داشته باشید. خب خیلی دستاویز میشود تصور کرد، مشکل همه اونها اینه که وثیق نیستن، محکم نیستن، قابل اعتماد نیستن. ولی دین تقوا را به عنوان یک جرهی قرار داد که قابل اعتماده، میشه به او چنگ انداخت و از این چاه دنیا بالا آمد. و معقلن منی ان ذروتو، و فرمود تقوا یک معقلیست، معقل به معنای پناهگاه، منی از من است، من یعنی نفوذ ناپذیر، کسی نمیتواند به او وارد بشود. ذروه به معنای قله است، بلندترین جای یک کوهی رو میگن ذروه. در خطبه 3 اگر اشتباه نکنم این لفظ ذروه آمد که حضرت فرمود ما اهل بیت مثل قله کوه هستیم. فرمود معقلن منی ان ذروته، تقوا مثل یک پناهگاهی که نفوذ ناپذیر است و در قله کوه قرار داره. این تشبیه هم یک تشبیه بسیار زیبا و ملموس است. فرمود این دنیا مثل یک فضای طوفان زده است، آب از هر جا بالا می آید که مردم را درون خودش غرق کنه. شما برای نجات پیدا کردن از این طوفان سهمگین باید به قله کوه ها پناه ببرید. ولی بعضی از قله ها هستن مثل جریان فرزند نوح که او هم از قله بالا رفت ولی بالاخره طوفان آمد او رو گرفت. شما اگر میخواهید به قله کوهی پناه ببرید که هیچ گونه سقوطی درش نباشد، اون قله قله تقواست. اگر به قله تقوا رسیدید به هیچ وجه دیگه طوفان دنیا شما را دربر نخواهد گرفت. و بادر الموت و قمراته، از اینجا امیرالمؤمنین فرماد خب اگر کسی تقوا، اینا پله پله پشت سر همن، دقت بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمد. اول بحث توحید بود، بعد بحث نبوت بود، در ادامه امیرالمؤمنین راجع به تقوا حرف زدن. فرماد خب اگر کسی معتقد به توحید باشد، معتقد به نبوت باشد، تقوا را رعایت کند، بادر الموت، این دیگه لازمش آن است که مبادرت به مرگ داشته باشه، حواسش به مرگ باشه، به استقبال مرگ برود. فرمود بادر الموت و قمراته، به استقبال مرگ بروید و به استقبال قمرات مرگ بروید. قمرات در لغت یعنی یک چیزی که سراسر وجود را بپوشاند، مثلا یه لباس بلندی که انسان سرتاپ ها بپوشه به این میگن غمره، یا یه وقت یک شیعی رو انسان میندازه داخل یه سطل رنگ، این مثلا یه انگشتری رو میندازه داخل یه ظرف رنگ و غرق میشه این انگشتر داخل، وقتی که بیرونش میاره این میشه غمره. حالا در اصطلاحات دینی به اون سکرات نزدیک به مرگ میگن غمره، اون حالات وحشت و ترسی که لحظات مرگ بر انسان عارض میشه بهش میگن قمره. وجهش اینه که چنان این لحظات سخته است و چنان سختی بر انسان غالب میشود که انه تمام وجود انسان را وحشت و ترس و اضطراب فرا گرفته. قمرات به معنای پوشوندن است، ولی این سختی های لحظه مرگ را قمره میگن چون تمام وجود انسان را دربر میگیره. فرمود بادر الموت و قمراته، حواستون باشه، خودتون رو آماده کنید برای مرگ و برای اون شدائدی که در مرگ است. و امحدو له قبل حلوله، مهد به معنای آمادگی است، گهواره رو مهد میگن چون بچه را پرورش میدهد، آرام میکند، آرامش بهش میده. فرمود و امحدو له قبل حلوله، قبل از این که مرگ به سراغ شما بیاد و حلول کند بر جان شما، شما خودتون رو برای او آماده کنید. و اعدو له قبل نزوله، اعدو به معنای آماده کردن و فراهم شدن وسایله. فرمود وسایلی که امکاناتی که نیاز است برای مرگ را آماده کنید قبل از این که مرگ بر شما نازل بشه. تقریبا هر سه جمله حضرت یک معنا داره، بادر الموت و قمراته و امحدو له قبل حلوله و اعدو له قبل نزوله. حالا تعبیر پردازی های مختلفی است که حضرت داره. فان الغایه القیامه، فرمود اگر تقوا داشتید و اگر مرگ را در ذهن خودتون در زندگی خودتون مجسم کردید و برای او آماده شدید، میدانید که فان الغایه القیامه، سرانجام و نهایت همه مردم همه مخلوقات مرگ است. قیامت یعنی قیامت کبرا مقصود است، مرگ مقدمه قیامت کبراست. یه قیامت صغرایی داریم که از مرگ شروع میشه، یه قیامت کبرایی داریم که اون حساب و کتاب قیامت است. فرمود فان الغایه القیامه، غایت و سرانجام همه قیامت است. و کفا بذلک واعظا لمن عقل، این که میدانید پیش روی شما یک فضایی است به نام قیامت، یک هوایی است به نام قیامت. فرمود همین یک کلمه که بدانید قیامت پیش روی شماست، کفا بذلک واعظا لمن عقل، اگر عاقل باشید همین یک کلمه برای موعظه شما بس. کدام کتاب اخلاق، کدام استاد اخلاق؟ مرگ پیش روی شماست، قیامت پیش روی شماست، انسان بالاتر از این چه موعظه‌ای میخواد؟ این جمله امیرالمؤمنین اخلاقی ترین فرد این عالم. فرمود اگر از علی بپرسید درس اخلاق بگو، علی میگوید و کفا بالموت واعظا لمن عقل و کفا بالقیامت واعظا لمن عقل، مرگ و قیامت برای سربراه شدن شما کافی است. و معتبرا لمن جهل، اگر بعضی هاتون هم خودشون رو به جهالت زدن، خودشون رو به نفهمی زدن، بدانید که این مرگ و قیامت مایه عبرت است. این جمله حضرت خیلی معونه داره. ما بعضی وقتا میگیم فلانه دیوانه است، جاهله، ولش کنید هر کار خواست بکنه. حضرت فرمود خیر، دیوانه ها هم میفهمند که میمیرند، این فهم دیگه چیز سختی نیست. او که دید بغل دستیش فوت کرد، پدرش فوت کرد، مادرش فوت کرد، او هم باید عبرت بگیره. حالا تکلیفی نداره از جهت تکلیف شرعی، ولی بالاخره امیرالمومنین فرمود اگر خودتون رو به جهل و نادانی زدید، بدانید معتبر مایه عبرت برای شما این است که مرگی در پیش است، قیامتی در پیش است. و قبل بلوغ الغایه ما تعلمون، امیرالمومنین فرمود قبل از بلوغ یعنی رسیدن، الغایه یعنی همون غایتی که جمله قبل گفت یعنی قیامت، قبل از رسیدن به قیامت ما تعلمون، یک چیزهایی است که اونها را میدانید. اینم از اون جملات عجیب حضرته. فرمود میدانید شما تا زنده اید یه ویژگی هایی دارید، آزادید، اختیار دارید. مرگ که آمد اختیار از شما میره و میدانید از مرگ تا قیامت یک سلسله اتفاقاتی میفته. این رو ما تعلمون است، میدانید. میدانید یعنی اگر نمیدانید هم بدانید. اینکه حالا فیلم مجلس کسی میداند یا نمیداند مهم نیست، باید برید بفهمید. خب این ما تعلمون چیست؟ این که از مرگ تا قیامت چه اتفاقی میفتد، آقا جان امیرالمؤمنین برای ما شرح بده. فرمود بله، یک، منزیق الارماس. میدانید یا نمیدانید تنگی قبرها را، بعد از مرگ اتفاق میفته، قبل از قیامت اتفاق میفته. مسیری است که پیش روی شماست. ارماس به معنای قبور است، زیق به معنای تنگی است. فرمود قبرهای تنگی پیش رو دارید. و شدت الابلاس، ابلاس به معنای غم و اندوه است. فرمود غم و اندوه شدیدی پیش روی شماست. و حول المطلع، مطلع به این برج های نگهبانی میگن. برج دیدبانی یه نقطه بلندی است که حالا سربازی کسی داخل اون میست، اطراف رو نظاره میکنه، تسلط داره، تمام احوال اونجا رو آگاهه. مطلع رو به قیامت میگن، اون لحظه‌ای که پرونده عمل رو به دست انسان میدن، انسان به تمام اعمال خودش آگاه میشه، کاملا درک میکنه. فرمود پیش روی شما حول المطلع است، حول و اضطرابی که نسبت به آگاهی به اعمالتون داره. بدانید یک همچین روزی پیش روی شماست. و روعات الفزع، روعات به معنای وحشت است، فزع هم که یعنی ترس. بدانید وحشتهای ترسناکی پیش روی شماست. و اختلاف الاضلاع، ازلا از زل، از زل به این استخوان‌های پهلو میگن، به دنده‌های انسان میگن زل. اختلاف یعنی رفت و آمد. فرمود بدانید از مرگ تا قیامت شما را داخل یک قبری قرار میدن، چنان شما را تحت فشار قرار میدهن که این استخوان‌های دنده شما، استخوان‌های بدن شما در هم فرو میرود، له میشود، حرکت میکند، رفت آمد پیدا میکند. این سرنوشتی است که پیش روی شماست. و استکاک الاسماء، یک روزی میرسد همین گوشهایی که به راحتی و آسانی میشنید استکاک پیدا میکنه، یعنی کر میشه، دیگه نمیشنوه. و ظلمت اللحد، بدانی تاریکی اللحد پیش روی شماست. و خیفت الوعد، بدانید ترس از وعدهای خدا، ترس از وعیدهای خدا سر راه شماست. اگر گفته من شدید العقابم، اگر گفته من انتقام میگیرم، اینها واقعی است. و ترس از وعدهای خدا سر راه شماست. ببینید فرمون و قبل بلوغ الغایه ما تعلمون، قبل از رسیدن به قیامت یک چیزهایی است که شما میدونید. یکیش این ترس است، ترس از وعد و وعیدها. و غم الزریح، غم که به معنای غم و غصه است، ذریح به معنای قبر تنگ. فرمود و غم و اندوه قبر تنگ پیش روی شماست. و ردم صفیح، ردم به معنای سد کردن، پر کردن چیزی رو میگن ردم. یه حفره ای رو انسان پر کنه عرب بهش میگه ردمه. صفیح به معنای همین لحدی است که ما میگیم. سنگ های پهنی بودن که قبلا از بیابون می آوردن، حالا دیگه سیمانی شده، لحد آماده است. فرمود و ردم صفیح، بدانید پر کردن حفره های قبر به سبب سنگ های بزرگی پیش روی شما. همه این جملاتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرماید برمیگردد به همون بادر الموت و غمراته. مواظب باشید، خودتون رو آماده کنید، مهیای مرگ باشید. اینطور نباشد که ناآگاه پا در مسیر مرگ بگذارید. تازه وقتی که مرگ عارض شد شما به فکر بیفتید که چه کنید، اون وقتی که دیره. از الان بدانید اولا مرگی هست، ثانیا این مرگ یک چنین صفات عجیبی دارد. فالله الله عباد الله، خدا را خدا را ای بندگان خدا، فان الدنیا ماضیه بكم على سنن، فرمود بدانید دنیا ماضیه بكم، میبرد شما را، على سنن. قبلا این رو عرض کرده بودیم که ما یک سنن داریم، یک سنن داریم. سنن به معنای جاده است، سنن به معنای روشه. فرمود بدانید که دنیا شما را به همان مسیر و جاده میبرد که قبلی ها را بود. قبل از شما کسانی بودند که سرانجامشون مرگ شد، شما هم در همون مسیر قرار دارید. و انتم و صاعفی قر، این یکی از اون جملات عجیب امیرالمؤمنین. قرآن میفرماید که قیامت اینگونه نیست که بعدن برسد، ایان مرساها. این آیه رو دقت کنید، ذیلش تفاسیر رو ببینید. این ایان مرساها از اون تعابیر عجیب قرآن است. یک نفر سوال میپرسد که قرآن تعبیرش اینه که یک نفر از پیغمبری سوال میپرسد قیامت کی بار میاندازد، قیامت کی لنگر میاندازد. یعنی قیامت از همین الان موجوده، از اول خلقت قیامت بود. به ما بگویید قیامت چه لنگر می اندازد. قیامت که چیز دوری نیست، قیامت که چیز عدمی نیست، بعد به وجود بیاد. او هست، فقط بگید چه لنگر می اندازد و سفره. این یکی از جملات عجیب قرآن. حالا امیر المؤمنین از همین آیه استفاده کرد و فرموده و انتم و صاعفی قرن. قرن همون قرین است که خودمون میگیم به هم چسبیده. یه تنها ما تو فارسی میگیم سلسله. سلسله با دوتا سین به معنای یک زنجیر و تنابی است که یه عده‌ای رو همزمان می‌بندند به او. مثلا حالا چه حیوان چه انسان، یک دسته‌ای رو که می‌خوان با هم حرکت بدن، اینها رو دست‌هاشون رو یا گردنشون رو در با تناب به هم می‌بندن. این تناب به هم پیوسته است ولی ادامه داره. 100 نفر 50 نفر در او گیر افتادن، به این میگن قرن. امیرالمؤمنین فرمود انتم و ساعه، شما با قیامت فی قرنید، شما گردنهاتون به هم چسبیده است. کنایه از نزدیک بودن. خب فاصله ای ندارید دیگه، شما و او که چسبیدید به هم، چه فاصله ایست؟ از الان تا قیامت چقدر فاصله است؟ هیچ فاصله ای نیست. هیچ یعنی هیچ به معنای حقیقی کلمه. فرمود و انتم و ساعه فی قرنن، شما و صافی قرنن، شما و ساعت و قیامت چسبیده به همید، قرین با همید. او رو دور مپندارید، او نزدیک شماست. و که انها قد جاءت به اشراطها و ازفت به افراطها. فرمود که انها مانند این است که قیامت ها به همون ساعت یا قیامت میخوره. قد جاءت اشراطها، اشراط یعنی نشانه ها. امیرالمومنین فرمود کأن نشانه های قیامت ظاهر است. اگر خوب نگاه کنید هر لحظه و ثانیه‌ای که بر عمر شما میگذرد نشانه های قیامت کاملا واضح است. و ازفت به افراطها، افراط یعنی نشانه ها، ازف زلفه به معنای نزدیک شدنه. فرمود و نزدیک شده است نشانه های قیامت. در هر دو جمله تعبیر همینه، اشراط و افراط، هر دو به معنای نشانه. حواستون جمع باشه، قیامت دارد خودنمایی می کند. و وقفت بکم علا صراطها، قیامت شما را نگه داشته است در مسیر خودش. هیچ کدام از شما نمیتواند در مسیری غیر از مسیر قیامت حرکت کند. شما مجبورید در این راه قدم بردارید. و وقفت بکم علا صراطها و که انها قد اشرفت به زلازلها و اناخت به کلاکلها. امیر المؤمنین فرمود که انها قیامت اشرفت، اشرفه بالای سر چیزی قرار گرفت، میگن در شرف فلانکار قرار گرفت، یعنی نزدیک است که انجام بده. فرمود که انها نزدیک است زلزله های قیامت به وقوع بپیوندد. و اون زلزله هایی که قرآن در سوره زلزال ازش دم میزنه محقق بشه. و اناخت به کلاکلها، اناخه به معنای خوابوندن شتره. وقتی که ساربان میخواد شتر رو بخوابونه به این حرکت میگن اناخه. کلاکل سینه شتر رو میگن. شتر وقتی که میخواد استراحت کنه برای مدت طولانی این سینه را روی زمین قرار میده. این تعبیری است که امیرالمؤمنین زیاد ازش در نهج البلاغه استفاده کرده. مقصود چیست؟ مقصود اینه که قیامت بار استراحت به دوش گذاشته است، همون ایان مرساها. ما تو فارسی میگیم که این شتری است که دم خانه همه میخوابه. حضرت فرمود شتر قیامت سینه به زمین چسبانده است و تک تک شما را میخواهد با خودش همراه کنه. و انصرفت الدنیا به اهلها، و دنیا هم دیگه از اهلش منصرف شده، رویگردان شده. دنیا تا دیروز با شما بود، وقتی که شتر قیامت سینه به زمین چسبانید دنیا هم دیگه اهل خودش را ترد میکنه. این جمله رو ببینید، و اخرجت هم من حزنها. حزن به معنای آغوش است، سینه رو میگن حزن. اخرجت هم یعنی دنیا، دنیا خارج کرده است اهلش را از آغوش خودش. دنیا به معنای حقیقی کلمه مادر ماست، ما را در آغوش خودش. اگر به ما گفتن اینقدر امیرالمؤمنین راجع به دنیا بد گفت و فرمود من او را هفت طلاقه کردم و دنیا تو نمیتوانی مرا گول بزنی، دیگران رو گول بزن، آیا علی در مدح دنیا هم حرفی داره؟ ما میگیم بله، این جمله مدح دنیاست. و اخرجت هم من حزنها، دنیا مثل مادر ماست که ما را در آغوش خودش گرفته و پرورش میده. اگرچه وقتی که صدای قیامت بلند شد، وقتی که نشانه های قیامت آشکار شد، این مادر مهربان صلاح ما را در این میبیند که ما دست از او برداریم و به سراغ زندگی جدیدمون بریم. این مادر چنان مهربان است که دلش نمیخواد ما را برای همیشه پیش خودش نگه داره. میگه مسیر رشد و سعادت و کمال تو جاییست غیر از دنیا. او ما را از آغوش خود جدا میکند، ولی نه با عشق، نه با گریه. در دنیا اگر بچه ای رو از مادر گرفتن اون مادر اشک و ناله میزنه، ولی دنیا چنان فهم و شعور دارد که این فرزند را خود به دست قیامت میدهد، از قبرها بیرون میکشد و اونها رو به قیامت میسپارد. و اخرجت هم من حزنها، خیلی تعبیر عجیبی است. فکانت کیوم مزا او شهر انقضا، فرمود دنیا مثل یک روزی می شود که گذشت. تمام دنیا میلیاردها سال کم و بیش مثل یک روز بود که گذشت. او شهر انقضا، یا نهایتا مثل یک ماه بود که رد شد، تمام شد. یک روز و یک ماه چیزی نیست. و سار جدیدها رفتن و سمینها غثا، نشانه های قیامت که آشکار شد، قیامت که قیام کرد و به پا داشته شد، ساره میگردد. جدید دنیا رث، جدید که به معنای چیزهای نو و تازه است، رث به معنای کهنه. فرمود تمام آنچه در دنیا جدید بود و تازه بود و نو بود، به محض این که قیامت قیام کرد همه اینها کهنه میشه. نو که به بازار آمد دیگه این کهنه ها دلازار میشن، کسی دیگه دنیا خواه نیست، همه به سمت قیامت حرکت میکنن. و سمینها غثا، هرچه در دنیا فربه بود، بزرگ بود، سمین یعنی چاق، تبدیل میشود به یک موجود غث یعنی لاغر. خیلی عجیبه این جمله حضرت. ببینید ما در دنیا این موجودات عریض و طویل کم نداریم، این کوههای عجیب هیمالیا و اورست، این رشته کوههایی که هزاران تن وزن دارند، فرمود همه اینها کوچک میشوند، لاغر میشوند، هیچ میشوند. چرا؟ چون که قیامت بزرگ است. در مقایسه با قیامت بزرگ دنیا هرچه هم باشد باز کوچک است. ما بعضی وقتها از مسائلی ناراحت میشیم، دلخور میشیم، علتش اینه که خودمون بزرگ نشدیم. چون خودمون بزرگ نیستیم در مقابل هر مصیبت و زحمت و رنجی کم میاریم، سینمون به تنگ میاد. اما اگر کسی سینه گشاده ای پیدا کرد، این سعه صدر که فرمودن به دست آورد، این شخص دیگه تمام عالم رو ازش بگیرن ناراحت نمیشه، تمام عالم رو هم به او بدن خوشحال نمیشه. چرا؟ چون او بزرگتر از دنیا شده. حضرت فرمود تمام نوهای دنیا نسبت به قیامت کهنه، چون اونجا یک فضای دیگری است. تمام بزرگهای دنیا در مقایسه با آخرت کوچکن، چون قیامت قابل مقایسه با دنیا نیست. این دو سخط رو هم بخونیم دیگه زیاد مزاحم عزیزان نشیم. فرمود فی موقف زن کل مقام، چون این جملات خیلی نیاز به توضیح ندارن سریع عرض میکنم. فرمود این مردمانی که از دنیا حرکت کردند و به قیامت رسیدند، هنوز به قیامت نرسیدند، چون حضرت فرمود قبل بلوغ القایه، قبل از رسیدن به قیامت یک اتفاقاتی میفته که تا الان فرمود و وقتی هم که وارد قیامت شدن، یعنی به قیامت رسیدن، فی موقف زن کل مقام، در یک موقف و جایگاه تنگی نگه داشته میشوند و امور مشتبهت عظام، در میان مشکلات بزرگ و در هم پیچیده ای، مشتبه شده ای، مشکلات سخت و به هم گره خورده ای پیش روی اونها به وجود میاد و نار شدید کلبها. خب این مشخص از امیرالمومنین داره قیامت جهنمی ها رو بیان میکنه. چند خط بعد انشاءالله فردا عرض میکنیم قیامت بهشتی ها رو هم حضرت مشخص میکنه. فرمود اگر کسی گناهکار باشه، وقتی که قیامت شروع شد در یک جایگاه تنگی است، سختی ها و شدائدی بر او روی می آورند و نار شدید کلبها، در یک آتشی که کلب به معنای گاز گرفتن، این گاز گرفتن سگ رو عرب میگه کلب، کلب اون گاز گرفتنش میشه کلب، یک فتحه ای اضافه میشه. حالا کنایه از آزار و اذیت. فرمود آتش قیامتی برای اینها بروز میکند که این آتش شدید، شرارت او و شر او بسیار آزاردهنده است. و آل لجبها، لجب معنای خروش امواج اونه، این آتش مانند دریای مواجی است که موجهای او عالی اند، بلندند، چند متر ارتفاع این موج هاست، موج آتش البته. ساطع لهبها، زبانهای آتش بلند است، آشکار است، متغیزون زفیرها، زفیر یعنی صدای زوزه آتش، وقتی این آتش گر میگیره، از یک طرف باد در آتش میدمند، این آتشی که داره گر میگیره یه زوزه ای میکشه. فرمود زوزه و صدای آتش جهنم متغیز است، یعنی خشمگین و پرهیجان است. متعجج سعیرها، متعجج به معنای برافروخته شدن است، سعیر به معنای شعله است. شعله های این جهنمی که در مقابل گناهکاران قرار دارد برافروخته است. بعید خمودها، این آتش هم مثل آتش دنیا نیست که انتظار خاموش شدنش رو داشته باشید. خمودگی، خاموش شدن و سرد شدن این آتش بعید است، ممکن نیست این آتش سرد بشه. زاکشن وقودها، زاکش به معنای شدید بودن و پرتوان بودنه، وقود یعنی آتشگیر، همین چوبی که انسان داخل آتش میندازه و این چوب میسوزد به این میگه وقود. قرآن فرماد وقودها الناس والحجاره، در دنیا شما چوب آتش میزنید، در آخرت هر انسان گناهکار خودش آتش جهنم است، وقود جهنم. حالا امیرالمومنین فرمود آتش آخرت مثل دنیا نیست که هر چوبی، ولو چوب بادم باشد، ولو چوب بلوط باشد، یک شبانه روز که سوخت تمام میشه. آتش قیامت اونگونه است که زاکشن وقود و تمام شدت و حدت اولیه آتش الالعبد برقرار است. مخوفن و ایدوها، تهدیدهای جهنم، تهدیدهای قیامت برای گناهکاران مخوف است. بسیار خوفناک است. اگر جهنم به کسی نهیب زد که او را در بر بگیرد، این وای به حالش، هیچ راه فراری ندارد. امن قرارها، قرار به معنای جایگاه، ام از کوری است، یعنی کور شده. فرمود به خاطر این دودی که از شدت آتش سوزی در فضای جهنم پیچیده است، یک لایه دود تمام جهنم را گرفته، جوری که چشم‌ها کورند، نمی‌توانند ببینند. مظلمتن اقطارها، اقطار به معنای اطرافه. نه تنها سقف آسمان، سقف جهنم تاریک است، بلکه اقطار و اطراف جهنم نیز تاریکند، هیچ نوری اونجا وجود نداره. حامیتن قدورها، حامی از همه به معنای جوشه، در حال جوش و خروشند. قدور جمع قدر است، قدر یعنی دیگ، دیگهای مذاب جهنم در حال جوش و خروشند. فضیعتن امورها، کیفرهای این جهنم و این قیامت گناهکاران هم موجب افتضاح شدن گناهکاران است. کیفرهای قیامت برای گناهکاران رسوا کننده است. انشاءالله به برکت امیر المؤمنین، به برکت نهج البلاغه، همه ما و شما از این توصیفاتی که امیر المؤمنین فرمود در حد شنیدن بماند و به دیدن ختم نشود، که اگر کسی این سختی ها را کشید حتما دچار عذاب سختی خواهد شد. به برکت امیر المؤمنین انشاءالله همه ما و شما جز محبین امیر المؤمنین باشیم و همنشین حضرت در بهشت برین، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الحمدلله رب العالمین.